سلام، من آرش علایی هستم و شما بیننده برنامه 2.0 مجله خبری فناوری بخش فارسی صدای آمریکا که هر هفته روزهای جمعه در این ساعت برای شما پخش میشه. در برنامه امروز
شرکت تسلا نسل بعدی خودروهای برقی خود را به بازار معرفی کرد. اولین خودروی دو موتوره و دو محوره برقی جهان. آزمایش خودروی اسپورت برقی تسلا رودستر توسط تیم 2.0. و در انتها اخبار فضایی هفته، گزارشی از مرحله دوم راهپیمایی فضایی فضانوردان ناسا. اینجا سالونی در شهر هاثورن در ایالت کالیفرنیا است و این آقا میلیاردر خودساخته 43 ساله آمریکایی ایلان ماسک در حال معرفی جدیدترین دستاورد فناوری صنعت خودروسازی آمریکا، اتومبیل تمام برقی تسلا مدل دی را به بازار معرفی کرد. این اولین خودروی برقی دو موتوره و آل ویل درایو جهان است. آقای ماسک برای معرفی فناوری‌های جدید به کار رفته در این خودرو، شاسی و موتورهای محرکه را به حاضران نشان داد. در تصاویر می‌توان دید که قطعات مکانیکی این اتومبیل بسیار کمتر از یک اتومبیل غیر الکتریکی است. دو موتور برقی کوچک در محورهای جلو و عقب اتومبیل قدرتی بسیار بالا معادل 691 اسب بخار تولید می‌کنند که از تمام اتومبیل‌های همکلاس خود که سوپر سدان خوانده می‌شوند بیشتر است. ویژگی دیگر این ماشین قدرت انتقال نیروی محرکه از چرخ‌های جلو به چرخ‌های عقب در کسری از ثانیه است. خودروهای آل ویل درایو که در یک ترجمه غیر دقیق می‌توان به آن اتومبیل‌های دو محوره گفت، تا کنون با استفاده از قطعات مکانیکی نیروی محرکه را از محور جلو به عقب و بالعکس تغییر می‌دادند که باعث افزایش قدرت مانور و کاهش بهره‌وری انرژی می‌شد. اما خودروی برقی دی با استفاده از خاموش و روشن کردن موتورهای برقی با سرعت بسیار بیشتری این نیرو را انتقال می‌دهد و بهره‌وری اتومبیل دو موتوره به لحاظ مصرف انرژی از مدل یک موتوره تسلا هم بالاتر است. تسلا مدل دی با یک بار شارژ کامل مسافتی معادل 442 کیلومتر را طی می‌کند. قرار است تسلا این خودروی جدید را در سه مدل با موتورهای برقی متفاوت ارائه کند. قدرتمندترین مدل این اتومبیل 85 دی نام دارد با قیمت 120 هزار دلار آمریکا. 0 تا 100 تسلا دی 85 کمتر از 3.2 ثانیه است که از رکورد سریع‌ترین سوپرکار جهان یعنی مکلارن F1 هم کمتر می‌باشد.
So we were able to actually achieve a 3.2 second 0 to 60.
چیزی که من در طول سالها نشست و برخاست با افرادی که عشق اتومبیل‌های اسپورت دارن یاد گرفتم اینه که اتومبیل اسپورت معمولاً بنزین زیادی مصرف می‌کنه، اما تسلا از این قانون تبعیت نمی‌کنه. این اتومبیل با بهره‌گیری از یک موتور الکتریکی یکی از کم مصرف‌ترین اتومبیل‌های جهان در زمینه انرژی حساب میشه. بیایید داخل تا فناوری‌های خاص این ماشین رو به شما معرفی کنیم. بذارید خیلی سریع فناوری‌های خاص مربوط به این اتومبیل رو به شما معرفی کنیم. اولا چون این ماشین یک ماشین الکتریکیه، شما احتیاج دارید که بدونید در هر لحظه باتری ماشینتون چقدر شارژ داره. این باتری که اینجا می‌بینید قسمت سبزش مقدار پر بودن باتری ماشین رو نشون میده و این زیر مایلج ایدئال یا مسافت ایدئالی که شما می‌تونید با اینقدر باتری مسافت رو طی کنید که اینجا میگه 143 مایل. در این صفحه میزان مصرف انرژی در هر مایلی که شما، مسافتی که شما پیمودی رو نشون میده. خب میبینید که یک جاهایی میزان مصرف انرژی ما بیشتر بوده، معمولا این جاهایی که شما از سرعت بیشتر ماشین استفاده میکنید. در اینجا شما سه تا قسمت مختلف ماشین رو میتونید دماش رو نگاه کنید، اگر که بخواید بدونید که میزان مسافتی که رفتید چقدر به موتورتون فشار آورده. این میزان دمای بالایی میزان دمای موتور رو نشون میده، وسطی میزان دمای مغز الکترونیک اتومبیل رو به شما نشون میده، و پایینی هم میزان دمای باتری ماشین رو نشون میده. اما اصلا چرا الکتریکی؟ مگه بنزین چشه؟ این سوالیه که ما از دیر موید اوکانل، معاونت توسعه تجاری کمپانی تسلا، پرسیدیم.
اولین دلیل صرفا علاقه به فناوری های مربوط است، مثل فناوری ذخیره سازی برق در باتری ها که به لطف پیشرفت های اخیر و ساخت باتری های لیتیوم آیون که در لپتاپ ها به کار میره متحول شده. در این حال نباید فراموش کرد که این اتومبیل هیچ آلاینده‌ای تولید نمی‌کنه و از این جهت به اکوسیستم کمک می‌کنه. اما شخصاً این مسئله برای من از جنبه امنیت ملی آمریکا و وابستگیش به واردات نفت مهمه. آمریکا 70% نفت وارداتی خودش رو در حمل و نقل مصرف می‌کنه. بنابراین اگر ما بتونیم موتورهایی بسازیم که از چند منبع انرژی در آن واحد استفاده کنند، خدمت بزرگی به امنیت ملی کشورمون انجام دادیم. از لحاظ اقتصادی رانندگی با تسلای رودستر برای هر مایل 3 تا 4 سنت خرج داره، در حالی که راننده مثلا یک اتومبیل پورشه 911 داره 25 تا 30 سنت در هر مایل خرج میکنه. ضمن اینکه باید اضافه کنم اتومبیل‌های الکتریکی به علت سادگی ساختارشون نسبت به اتومبیل‌های مکانیکی برتری دارن. تسلا فقط یک محور و یک گیربکس داره، در حالی که در موتورهای احتراق درونی صدها قطعه در حال بالا پایین شدن هستند. در سادگی اتومبیل ما کارایی بالایی نهفته است و میتونم بگم اتومبیل‌های ما از خیلی جهات رایانه‌های متحرک هستند. میزان تعمیرات و سرویس این ماشین در طول زمان تنها به تعویض تایر و ترمز و مایع شوینده شیشه محدود میشه.
To the point where you're basically going to be changing tires and brakes and windshield fluid and that sort of thing.
محض اطلاعاتون، ما الان اتومبیل رو روشن کردیم، میبینید که هیچ صدایی از هیچ جای اتومبیل در نمیاد. یک روز بارونی معمولی است در کالیفرنیا که ما داریم این ماشین رو تست درایف میکنیم، آزمایشش میکنیم برای اولین بار. هر که ما کنار رو رد میشه فکر میکنه که ما خیلی پول داریم، نمیدونست که یه خبریه، نمیدونست که ما فقط دو تا خبرنگاریم که الان نشستیم توی این ماشین. خب یه شتاب باش بگیریم.
مغزم اومد تو دهنم.
واقعا عالی بود. لطف پیشرفت‌های اخیر در زمینه ذخیره انرژی، تسلا رودستر تونسته با تقویت موتورهای الکتریکی و استفاده از فیبر کربن برای طراحی بدنه و قطعات، الان به عنوان کمپانی پیشرو در این رشته مطرح بشه.
Electric vehicle technology has
فناوری اتومبیل الکتریکی تونست با طراحی و اجرای اتومبیل هیبرید یا همون موتور برقی بنزینی تجربه موفقی رو پشت سر بگذاره. در آینده ما شاهد گسترش موتورهای دوگانه سوز و حرکت جدی‌تر به سمت موتورهای الکتریکی خواهیم بود.
بذارید قلب و مغز این ماشین رو به شما نشون بدم. این قلب اتومبیله که باعث میشه این اتومبیل حرکت کنه. بیش از 6000 سلول لیتیوم آیون در باتری این اتومبیل به کار رفته و اینجا هم مغز اتومبیل، جایی که پردازشگرهای مختلف اتومبیل لحظه لحظه حرکات اون رو پردازش میکنن تا اتومبیل بتونه سریعتر و بهتر حرکت کنه. برای اینکه این سلولهای لیتیوم آیون خنک نگه داشته بشن، از یک محلولی که در این محفظه ازش نگهداری میشه استفاده میشه که این محلول به تک تک این سلولها باید برسه تا آنها رو خنک نگه داره.
بد نیست بدونید شرکت تسلا غیر از تولید اتومبیل‌های اسپورت الان چندین پروژه مشترک هم با غول‌های صنعت اتومبیل سازی مثل دایملر بنز و تویوتا داره.
با وجود معرفی فناوری‌های جدیدی مانند قابلیت اتوپایلوت، رادار 360 درجه سونار، ارتباط با اتومبیل از طریق اپلیکیشن موبایل و چندین فناوری دیگر، واکنش بازار به این خودروی جدید زیاد مثبت نبوده و از زمان معرفی مدل دی تا تهیه این گزارش سهام تسلا در بورس‌های وال استریت 8% سقوط کرده.
فضانوردان سازمان فضایی آمریکا ناسا روز چهارشنبه 15 اکتبر در یک راهپیمایی فضایی که 6 ساعت و 34 دقیقه به طول انجامید، مرحله دوم تعمیرات در ایستگاه فضایی بین‌المللی را به پایان بردند. مهندس ارشد پرواز رید وایزمن از آمریکا به همراه دیگر هموطن خود یعنی بری ویلمور پس از خروج از دریچه معروف به کوست یا پژوهش، ابتدا یک رگولاتور برق را که از ماه می امسال از کار افتاده بود تعویض کردند. این رگولاتور برق را از طریق یکی از 8 پنل خورشیدی ISS به ایستگاه منتقل می‌کرد و با از کار افتادن آن از ماه می، عملاً ایستگاه فضایی بین‌المللی از طریق 7 پنل خورشیدی خود تغذیه می‌شد. در طی این راهپیمایی فضایی فضانوردان همچنین اقدام به تعویض بعضی از قطعات سخت افزاری کردند که مربوط به پهلو گرفتن سفینه‌های بخش خصوصی از شرکت‌های اسپیس اکس و بوئینگ است. اسپیس اکس و بوئینگ با ارائه طرح‌های عملی برای جایگزینی ناوگان شاتل و انجام عملیات‌های آزمایشی متعدد توانستند به عنوان اولین پیشگامان بخش خصوصی به فضا برسند. حالا ناسا اعلام کرده که برای آماده کردن ایستگاه فضایی بین‌المللی 10 سری دوگانه راهپیمایی‌های فضایی طراحی کرده تا بتواند از لحاظ سخت افزاری سامانه‌های پهلو گرفتن کپسول‌های ایستگاه را با آنچه بخش خصوصی تولید کرده تطابق دهد. راهپیمایی روز 15 اکتبر مرحله دوم از اولین سری این راهپیمایی‌های دوگانه بود که با موفقیت به پایان رسید. در خبری دیگر از ایستگاه فضایی بین‌المللی، پژوهشگران ناسا در این ایستگاه در حال انجام آزمایش‌هایی هستند که می‌تواند در جهت علاج بیماری سرطان مؤثر باشد. در طی یک آزمایش جدید که متابولیسم دارو نامیده شده، پژوهشگران سعی دارند تا با طراحی مجدد تکنیکی که در حال حاضر برای درمان بیماران دیابتی استفاده می‌شود، با تومورهای سرطانی مقابله کنند.
سلام، من بهنود مکری میزبان شما در تاپ 10 هستم، مجله هنری صدای آمریکا که به تازه‌های موسیقی جهان می‌پردازه. برنامه امشبم از بخش‌های متنوعی تشکیل شده که امیدوارم از دیدنش لذت ببرید. خانم‌ها، آقایان، به تاپ 10 خوش اومدید. این هفته به موسیقی پاپ میپردازیم، پرطرفدارترین سبک موسیقی که شنونده های زیادی در جهان داره. در ابتدای برنامه سراغ جدول بیلبورد میریم. ترانه های 10 تا 7. بسیاری از شما سای خواننده پاپ کره‌ای رو میشناسید، هنرمندی که با ترانه گنگدام استایل به اوج شهرت رسید و به یه ابرستاره بین‌المللی تبدیل شد. پس از مدتی سکوت سای با یه ترانه جدید به صحنه برگشته. البته این بار او تنها نیست و با اسنوپ داگ رپر مشهور آمریکایی همکاری کرده. بریم ببینیم جریان چیه. Hangover, 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 hangover. Party's over, it ain't over. Try to make a bag of memory over and over. Hangover, 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 hangover. سای، خواننده مشهور کره‌ای، با ترانه جدیدی به صحنه برگشته. تک ترانه شاد و هیجان انگیز به نام هنگوور که با آثار گذشته او کاملا متفاوته. اجرای مشترکی با اسنوپ داگ، رپر معروف آمریکایی. هرچند 2 سال از موفقیت خیره کننده گنگام استایل گذشته، با این حال بسیاری سای را با همون ترانه میشناسند. ترانه‌ای که تا امروز بیش از 2 میلیارد بیننده در یوتیوب داشته.
That means I have a severe heavy pressure on my shoulder.
بار سنگین روی شونه هامه. همه انتظار دارن ترانه‌های جدیدم به خوبی گنگنام استایل باشه. ولی این غیر ممکنه. من نهایت تلاشم رو میکنم تا ترانه‌ای که تولید میکنم خوب باشه. ولی نباید کارهای جدیدم را با گنگنام استایل مقایسه کرد. اون یک استثنا بود که دیگه هرگز تکرار نمیشه.
حضور اسنوپ داگ، رپر جنجالی و خبرساز آمریکایی در اجرای این ترانه از نکات جالب توجه این پروژه بود. سای با اشاره به علاقه‌ای که به سبک خوندن اسنوپ داره، او رو هنرمندی حرفه‌ای توصیف میکنه که برخلاف حواشی و داستان‌های پیرامونش، انسانی خلوت‌گزین و خجالتی است.
As soon as I got that hook, I thought about, you know, I can't thought about only one person who is Snoop Dogg.
از همون موقعی که مشغول نوشتن ترانه بودم به اسنوپ داگ فکر می‌کردم. می‌دونستم اون تنها کسیه که می‌تونه این ترانه رو با من بخونه. وقتی باش تماس گرفتم برخورد خوبی داشت و حسابی تحویلم گرفت. درباره ترانه و ایده‌هایی که دارم توضیح دادم. سنوب قبول کرد و اومد کره. همه چی به سرعت پیش رفت.
در هنگوور برخلاف ترانه‌های گذشته سای، تمرکز اصلی روی رقص نیست و شعر و موسیقی وزن بیشتری داره. شاخص مهمی که از نظر سای نقطه عطفی در کارنامه هنریش به شمار میره.
در این ترانه رقص خیلی مهم نیست. پیام ترانه است که اهمیت داره. یه جور تبادل فرهنگی بین من و سنوب. تم اصلی درباره نوشیدن بیش از حد مشروب و خماری بعد از اونه. ما در کره راه‌های زیادی برای پیشگیری از این حالت داریم. در این ترانه من دارم به سنوب یاد میدم که باید چطور مشروب بخوره تا حالش بد نشه.
موزیک ویدیوی هنگوور در سئول تولید شده و در اون گروهی از هنرمندان مطرح کره‌ای حضور دارن. این ویدیو تا کنون بیش از 100 میلیون بیننده در یوتیوب داشته و یکی از آثار محبوب در شبکه‌های اجتماعی است. Waking and baking, shaking the fleas, kicking and baking, raking the cheese. Early in the morning, in the bathroom, on my knees, tipping and dripping, flipping the flow, whipping and dripping a drink on the flow. This is the only way that I was taught a long time ago. So Korea, you'll see a Jigga like me. این هفته به موسیقی پاپ می‌پردازیم و ترانه‌های برتر این سبک رو معرفی می‌کنیم. در بخش قبلی ترانه‌های 10 تا 7 رو معرفی کردیم. در اینجا سراغ ترانه‌های 6 تا 3 می‌ریم. Won't tell them how you hit the ground with it. Girl, you know I'm from Chicago. I act a fool, Bobby Brown with it. In it, nobody take me out though. You got gifts, bring them down to South Pole. همونجور که دیدید ترانه های شماره 5 و 4 جدول از آریانا گرانده بود، خواننده جوونی که این روزا گل کرده و حسابی کارش گرفته. آریانا در ایالت فلوریدا به دنیا آمده و همین یکی دو ماه پیش شد 21 سالش. با توجه به موفقیت خیره کننده این هنرمند، پیشبینی میشه آینده درخشانی در انتظارش باشه.
فکر میکنم مردم با شنیدن این آلبوم منو بهتر میشناسن. پرابلم ترانه شاد و هیجان انگیزیه، ولی بیشتر ترانه های آلبوم ملایم و عاشقانه است. صدام پخته تر شده، با تسلط و اعتماد به نفس بیشتری میخونم. این فرصت رو داشتم تا نوت های پایین تر رو بخونم یا صدام رو بم کنم. خیلی هیجان زده ام. در آلبوم قبلی چنین ترانه هایی نداشتم. خوشحالم که میتونم توانایی های خودم رو ثابت کنم، جنبه های دیگه ای از شخصیتم رو نشون بدم. بنگ بنگ یکی از ترانه‌هایی که خیلی دوست دارم. کار جدیدیه که با جسی جی و نیکی میناژ انجام دادم. خیلی باحال بود. جسی و نیکی بچه‌های مستعد و دوست داشتنی هستن. قبل از این پروژه هم عاشق کاراشون بودم. باورم نمی‌شد که یه روز بتونم باهاشون کار کنم و با هم بخونیم. خیلی رویایی بود. از اینکه در مراسم اهدای جوایز MTV حضور داشتم خوشحالم. انگار دارم خواب میبینم. پارسال در برنامه‌ای که پیش از مراسم برگزار شد خوندم، ولی امسال یکی از خواننده‌های اصلی بودم. پیشرفت خوبی داشتم و این خیلی هیجان انگیزه. از این بهتر نمیشه.
وقتشه به سراغ ترانه‌های برتر آمریکا بریم، ببینیم چه ترانه‌هایی در جدول بیلبورد صدرنشین هستند. این شما و این ترانه‌های برتر پاپ در آمریکا. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. امیدوارم از تماشای مجموعه لذت برده باشید. شما میتونید تاپ 10 رو در فیسبوک دنبال کنید و از این طریق با ما در تماس باشید. همین آدرسی که زیرنویس شده. گزارش ها و ویدیوهای برنامه هم بعد از پخش زنده در همین صفحه آرشیو میشه. در هفته ای که گذشت صفحه تاپ 10 در فیسبوک از مرز 8000 نفر گذشت. خوشحالم که پخش این برنامه با استقبال خوبی از سوی دوستداران موسیقی همراه شده. تلاش میکنیم هر هفته برنامه بهتر و کاملتری رو تقدیم حضورتون کنیم. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. روز و شبتون بخیر.
سواحل دریای خزر مقصد گردشگری خیلی از ایرانی هاست. دریایی که بین ایران و 4 کشور دیگه واقع شده و بس بر سر چگونگی استفاده از منابع اون مدت هاست که میان این کشورها در جریان. البته روسیه و قزاقستان مدت هاست که استفاده از منابع این دریا رو آغاز کردند. در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی درباره این موضوع صحبت می‌کنیم، نظر شما بیننده ها رو می‌پرسیم و در پایان شما را از خبرهای مهم اقتصادی در هفته‌ای که گذشت آگاه می‌کنیم. به سرمایه خوش آمدید. پیام یزدان هستم با ویژه برنامه هفتگی اقتصادی از صدای آمریکا. در ادامه برنامه نگاهی داریم به وضعیت بلا تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر و ضرر و زیان ایران از این وضعیت.
خزر، یک دریا و پنج کشور. ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان سال هاست که در مورد تعیین یک رژیم جدید و جامع حقوقی برای بزرگترین دریاچه جهان گفتگو می کنند. اما 23 سال پس از فروپاشی شوروی و برگزاری 4 اجلاس میان سران کشورهای حاشیه خزر هنوز نتیجه نهایی مشخص نیست. آخرین اجلاس اوایل همین ماه بود در آستراخان روسیه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم آنجا بود. ایران میگوید توافقات مهمی به دست آمده، ولی وضعیت حقوقی خزر همچنان در بلا تکلیفی است. در این سالهای بلا تکلیفی روس‌ها و قزاق‌ها بر سر تقسیم بستر دریای خزر به توافقاتی رسیدند که بر اساس آن حدود 50% دریای خزر در شمال بین این دو کشور تقسیم شده. علاوه بر این، کشورهای همسایه خزر غیر از ایران حدود 80 میلیارد دلار در اقتصاد انرژی خزر و تولید نفت و گاز در این دریا سرمایه گذاری کردند. این آبها حدود 28 میلیارد متر مکعب نفت خام قابل برداشت، ذخیره گازی قابل ملاحظه و گنجینه‌ای از آبزیان با ارزش همچون ماهی‌های خاویار در دل خود دارد. علاوه بر این، خزر محلی برای گردشگری و حمل و نقل دریایی کالاست. همه اینها دریای شمال ایران را به نقطه‌ای حیاتی برای منافع ملی چند کشور همسایه تبدیل کرده، نقطه‌ای که می‌تواند محل تولید ثروت ملی باشد. ایران تاکنون بیش از هر چیز نگران ملاحظات امنیتی خود در این دریا و احتمال حضور نیروهای نظامی کشورهای غیر ساحلی در آن بوده. خیلی ها میگویند ایران عرصه را در خزر به بقیه کشورها واگذار کرده. یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین الملل، به روزنامه ایران گفته است که حق حاکمیت ایران در خزر نقض شده. به گفته او، تهران از فرصت ها استفاده نکرده و دیگر وضعیت مطلوبی برای ما وجود ندارد. پیروز مجتهدزاده، جغرافیدان، محقق و کارشناس مسائل سیاسی، هم به روزنامه جهان صنعت گفته مقامات ایران با فرض اینکه آمریکا دشمن آنهاست، خود را تسلیم روسیه کرده اند و تهران بر این پایه امتیازهای زیادی به مسکو داده است. نورا شاهزبان، صدای آمریکا.
در همین ارتباط گفتگو می‌کنیم با رضا تقی‌زاده، کارشناس انرژی مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، اجازه بدید از اجلاس اخیر سران کشورهای سواحل خزر شروع کنیم، همونطور که در گزارش هم اشاره شد. آیا این اجلاس و تفاهم‌نامه مقدماتی که میان رؤسای جمهوری پنج کشور حاشیه خزر به امضا رسید، دستاوردی هم برای ایران داشت یا نه؟
اگر این دستاورد رو نقطه شروع مناسبی تلقی بکنیم، شاید محسوس‌ترین تغییری که در این کنفرانس دیده شد نسبت به سه اجلاس قبلی سران خزر این بود که ایران سیاست متفاوتی رو در مورد حقوق مورد انتظارش در خزر مطرح کرد. یعنی برای اولین بار رئیس دولت ایران از سیاست مالکیت ملی و مالکیت مشاعی یک برنامه تلفیقی یاد کرد، در حالی که در گذشته رؤسای دولت ایران صحبت از 50% مالکیت یا 20% مالکیت مساوی با بقیه اعضای حوزه خزر می‌کردند که برای ایران دست نیافتنی بود. ولی با برخورد تازه با سیاست تقسیم خزر و داشتن نظام حقوقی تازه، ایران نقطه شروع متفاوتی رو مطرح کرد. ولی در عمل بعد از پایان اجلاس استراخان، ایران همچنان دست خالی بازگشت.
به کشورهای خارجی اشاره کردید آقای تقی‌زاده. همکارم جواد کوروشی از رادیو فردا در پراگ گزارشی داره و نگاهی داره به تحرکات دیگر کشورهای همسایه دریای خزر و استفاده این کشورها از فرصت‌های پیش رو. گزارش رو می‌بینیم، بعد سوالاتی رو مطرح خواهیم کرد.
در حالی که ایران در سال‌های گذشته درگیر مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌های اقتصادی بوده، دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر از فرصت استفاده کرده و قراردادهای دو جانبه و یا چند جانبه با یکدیگر امضا کردند. این کشورها با یکدیگر در استفاده از منابع زیر دریای خزر و بستر این دریا به توافق‌هایی رسیدند و در دو زمینه تولید و فروش نفت و گاز و ایجاد خط لوله انتقال منابعی که از دریای خزر استخراج می‌کنند پروژه‌هایی را تدارک و بعضاً اجرا کردند. روسیه با دو کشور قزاقستان و آذربایجان برای همکاری در استفاده از منابع دریای خزر توافق‌نامه‌هایی را امضا کرده است. روسیه همچنین با ترکمنستان هم قراردادهایی برای تولید نفت و گاز امضا کرده. روسیه با قزاقستان در میدان نفت و گاز سنترال نیوی همکاری می‌کند که گازپروم و لوک اویل هر یک 25% و شرکت کازمانی گاز قزاقستان 50% از سهام آن را در اختیار دارند. ایران هم به دلیل تحریم‌ها و هم به دلیل دسترسی نداشتن به سرمایه‌های لازم در دریای خزر فعالیت آنچنانی ندارد. سواحل دریای خزر در ایران از عمیق‌ترین بخش دریای خزر است و در مناطقی عمق دریا حتی به 1000 متر می‌رسد. استفاده از منابع نفت و گاز در این عمق نیاز به سرمایه‌گذاری و فناوری لازم دارد که ایران از هر دوی آن محروم است. انتقال نفت و گاز از حوزه دریای خزر به بازارهای فروش هم که میتوانست از راه ایران به عنوان ارزان‌ترین و سریع‌ترین راه منبع درآمدی برای ایران باشد، به دلیل روابط پرتنش ایران با کشورهای غربی و به ویژه آمریکا، این کشورها مانع انجام پروژه‌هایی می‌شوند که ایران در آن سهیم باشد. مثلا ترکمنستان به جای انتقال نفت و گاز خود از راه ایران، پروژه تاپی را راه اندازی کرده است که رقیب پروژه انتقال نفت و گاز ایران موسوم به خط لوله صلح است. قرار است از راه پروژه تاپی نفت و گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و سپس به هند انتقال داده شود. روسیه همچنین در تلاش است با پیش خرید نفت و گاز از ترکمنستان و قزاقستان و انتقال آن از راه خاک خود به دریای سیاه، موقعیت انحصاری خود در زمینه گاز را هرچه بیشتر تقویت کند. بنابراین 4 کشور حاشیه دریای خزر همکاری‌های کم و بیش با یکدیگر دارند و فناوری‌های مدرن شرکت‌های بزرگ نفتی را هم در اختیار خود دارند، در حالی که ایران هم از سرمایه و هم از فناوری محروم است.
گزارش دیدیم آقای تقی‌زاده، جمع‌بندی شما رو بشنویم از اینکه ایران در مقایسه با 4 کشور ساحلی خزر چقدر در استفاده از منابع خزر نظیر نفت و گاز و یا استفاده از دیگر ظرفیت ها مانند منابع ماهیان خاویاری و حتی ترانزیت فعال و کوشا بوده.
به آخرین ماده‌ای که قابل استفاده برای ایران بود اشاره بکنیم که زمانی شاید زندگی هزاران نفر از ماهیگیرهای شمال رو تامین می‌کرد، گرفتن خاویار از خزر که این محصول از هزاران تن به 100 تن کاهش پیدا کرده و در بقیه زمین‌های اقتصادی ایران به طور کامل از اقتصاد انرژی خزر محروم مونده. نه در مقایسه با کشورهای همسایه نظیر آذربایجان و قزاقستان، روسیه و ترکمنستان که در طول 20 سال گذشته بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رو جذب کردند، حتی در مقایسه با ترکیه که عملاً در حوزه خزر قرار نداره، منافع ایران به مراتب کمتره. حتی ترک‌ها از طریق انتقال منابع انرژی کشورهای عضو حوزه خزر سالانه چند صد میلیون دلار درآمد دارند، در حالی که همونطور که در گزارش شما به درستی مورد اشاره قرار گرفت، ایران از منافع خزر، از منابع خزر و حتی از حدود ملی خودش در آبهای خزر و منابع زیر آبهای خزر عملا محروم مونده.
حالا آقای تقی‌زاده، اگر رژیم حقوقی این دریا تدوین بشه، امیدی هست که ایران بتونه منافع خودش رو در چارچوب این رژیم تضمین کنه و به دست بیاره؟ چون برخی کارشناسان حقوقی همونطور که در گزارش هم شنیدیم این گونه مطرح میکنن که اگر ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت میکرد، با توجه به ملاک قرار گرفتن حق انصاف و حقوق تاریخی و دیگر فاکتورهای نظیر جمعیت و نیاز، سهم بیشتری نصیبش میشد.
به نظر من رفتن به مسیرهای حقوقی در یک جدال خانگی یک مقدار مسیر راه رو طولانی تر میکنه و ادامه وضع موجود به نفع کسانی است که الان از منابع خزر بهره میگیرن، یعنی 4 کشور دیگر همسایه. به نظر من به جای رفتن به منابع حقوقی و التماس کردن برای احقاق حق، ایران باید از فرصت موجود استفاده بکنه و به نوعی قدرت نمایی مسئولانه در خزر مبادرت بکنه. این کار در سال 2000 صورت گرفت و یک کشتی اکتشافی آذربایجان که در آبهای حدود ایران مشغول کار بود به محل خودش برگشت. من نمیدونم چرا دولت ایران از این امکان بالقوه استفاده نمیکنه و به جای استفاده از قدرت مسئولانه به طرف التماس روسیه و خواهش و تمنا و قراردادهای جنبی با آذربایجان میره. ایران یک قدرت بزرگ منطقه‌ایه و مسئولیت دولت این است که از منافع ملی در حوزه خزر برخوردار بکنه مردم ایران رو. و این مردم ایران هستن که میلیون ها نفرشون در حوزه خزر زندگی میکنن و به غیر از منابع انرژی، منابع مسائل ملاحظات زیست محیطی، ملاحظات امنیتی هم مسئله دولت رو به عنوان مسئولیت دولت رو به عنوان دولت حاکم روز بیشتر میکنه. مسئولیت هایی که به نظر من تا به حال از اون به صورت کامل غفلت شده. تنها با گرایش تازه‌ای که دولت آقای روحانی نشون داده به تغییر سیاست، میشه امیدوار بود در صورت توسل به قدرت مسئولانه نقطه آغاز درستی برای احقاق حقوق ایران در خزر پیدا بشه.
به عقد قراردادهای جنبی ایران با آذربایجان اشاره کردید. در خبرها بود که همین امروز ایران و آذربایجان قراردادی با هدف توسعه میدانهای نفتی و فعالیت‌های زیست‌محیطی به امضا رسوندن. این قرارداد آیا میتونه فرصتی رو فراهم کنه برای تجدید منافع ایران در حوزه خزر یا نه؟
به هیچ وجه. اون چی که امضا شده اولا قرارداد نیست، یک تفاهم نامه است، مثل این که من و شما سر یه میز میشینیم با هم توافق میکنیم اگر که وقت کردیم فردا شب با هم به سینما بریم، در حالی که کشورهای دیگر عضو حوزه خزر، آذربایجان با روسیه، آذربایجان با قزاقستان و اخیراً آذربایجان روسیه با ترکمنستان منابع زیر آب دریا رو تقسیم کردن و مشغول بهره برداری هستند، در حالی که ما با آذربایجان به تفاهم رسیدیم برای اینکه یک روزی در مورد شناخت منابع هیدروکربونی در خزر مطالعاتی را انجام بدیم. واقعا مقایسه این دو چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟
ممنون از شما رضا تقی‌زاده، کارشناس انرژی، که مهمان این هفته برنامه سرمایه بودید.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم هر پنجشنبه ساعت 11:15 شب به وقت تهران در شباهنگ.
با نگاهی به چند خبر مهم اقتصادی در هفته‌ای که گذشت، یک مقام مسئول در ایران کاهش قیمت نفت خام این کشور به دلیل جذب بیشتر مشتری را تکذیب کرد و گفت قیمت نفت ایران متناسب با قیمت نفت عربستان سعودی کاهش یافته. محسن قمصری افزود قیمت نفت ایران همیشه به صورت موازی و رقابتی با قیمت نفت عربستان تعیین شده است. و در خبر دیگر، به گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در تابستان امسال به 9.5% رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 1% کاهش پیدا کرده است. در تابستان سال گذشته نرخ بیکاری 10.4% بود. و کشورهای عضو صندوق بین المللی پول میگویند برای کمک به بهبود اقتصاد جهانی باید اقدامات جسورانه صورت گیرد. اعضای صندوق بین المللی پول در نشست خود در واشنگتن از دولت ها خواستند تا با سفت‌تر بستن کمربندهای اقتصادی جلوی رشد کشورها را نگیرند. و در هفته گذشته قیمت ارزهای خارجی در ایران اندکی بالا رفت و قیمت دلار آمریکا از 3240 تومان در روز شنبه به 3242 تومان در پایان هفته رسید. اما قیمت هر گرم طلا از 94700 تومان به 96174 تومان افزایش یافت. قیمت سکه طلا هم با روندی افزایشی از 928 هزار تومان به 941 هزار و 500 تومان رسید. اما در بازار بورس شاخص ها در هفته گذشته اندکی افزایش یافت و شاخص کل این بازار در طول یک هفته از 71640 واحد به 71783 واحد رسید. به این ترتیب به بخش پایانی برنامه سرمایه رسیدیم. نظرات و تجربه های شخصی شما از تحولات اقتصادی و بازار سرمایه در هر گوشه از جهان به محتوای این برنامه خواهد افزود. از شما دعوت میکنم از طریق ایمیل و صفحه فیسبوک برنامه سرمایه با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی این برنامه sarmaye@voanews.com هست و لطفا در صفحه فیسبوک هم با آدرس facebook.com/ یا خط مبرب voasarmaye عضو شده و ما را از نظرات خودتون آگاه کنید. شبتان خوش.
در قسمت قبلی این برنامه نگاهی به چند دانشگاه معتبر نیویورک انداختیم، با دانشگاه‌های آیوی لیگ آشنا شدیم و با گلبرگ باشی، یک استاد دانشگاه و دانشجوی پیشین دانشگاه کلمبیا، راجع به ویژگی‌های درس خوندن در نیویورک پرسیدیم. در این قسمت هم ما با چند دانشجوی نیویورکی آشنا میشیم، باهاشون به خوابگاهشون میریم، به سر کلاس‌هاشون میریم و ازشون راجع به نکات مثبت و منفی درس خوندن در این شهر شلوغ و پر سر و صدا میپرسیم.
بر اساس گزارش وزارت آموزش و پرورش شهر نیویورک، بیش از 41% از دانش آموزایی که سال گذشته در مدارس عمومی نیویورک ثبت نام کردن به یه زبون دیگه بجز زبون انگلیسی احاطه دارن. این به این معناست که 483,131 دانش آموز در خانواده های زندگی می کنند که انگلیسی زبون اصلشون نیست. این زبون ها به ترتیب اسپانیایی، چینی، زبون های دیگه، بنگالی، عربی، کریول هایتی، روسی، اردو، فرانسوی، پنجابی، آلبانیایی، کره‌ای و ازبکی نام برده شده که به نوعی بیانگر تنوع وسیع فرهنگی این شهره. به همین نسبت کلاس‌های زبان متفاوت هم زیاده و البته دریایی از مدارس زبان انگلیسی برای جذب دانشجوهای خارجی. اکثر مراکز زبان بزرگ در نیویورک انواع کلاس‌ها رو از انگلیسی عمومی گرفته تا کلاس‌های زبان تخصصی مثل بازرگانی و یا کلاس‌های آمادگی برای رشته‌های طولانی‌تر آکادمیک رو تدریس می‌کنن. تحصیل در آمریکا برای خیلی از دانشجوهایی که از کشورهای دیگه میان امری رویاییه، چرا که اونا معمولا برای رسیدن به یک چنین موقعیتی تلاش زیادی کردن و بعد از ورود به آمریکا میتونن اونچه که اصطلاحاً رؤیای آمریکایی خطاب میشه رو از نزدیک لمس کنن. حالا اینکه این رؤیا چقدرش واقعیت و چقدرش تأثیر تبلیغات و فیلمای سینمایی هالیوودی بحث دیگه ایه، اما یه واقعیتی که نمیشه منکرش شد جذابیت شهر نیویورک برای هر دانشجوی تازه واردی به خاطر تنوع سرگرمی‌هایی که میتونه ذهن اون رو برای روزها و گاه هفته‌ها از درس و فعالیت منفک کنه. این شهر مملو از بار و رستوران و سینما و کنسرت و تئاترهای متفاوته. قیمت بلیت خیلی از این برنامه‌ها به ویژه تئاترها و موزیکال‌ها میتونه برای یه دانشجو بالا باشه، اما با استفاده از کارت دانشجویی خیلی از برنامه‌ها به طور مجانی یا با تخفیف‌های ویژه در اختیار دانشجوها قرار می‌گیره. یکی از منابع مناسب برای پیدا کردن این تخفیف‌ها سایت‌های اینترنتیه که با عضویت مجانی درشون میشه اطلاعات به درد بخوری رو درباره نمایش‌های برادوی، تئاترها، موزه‌ها، کلاس‌های رقص و غیره دریافت کرد.
با دو دانشجوی رشته دندانپزشکی از دانشگاه NYU دیدار کردیم و راجع به شرایط درسیشون و کارشون باشون صحبت کردیم.
My name is Tyler Zalatima. I'm a second year student at NYU College of Dentistry.
من تیلر زالاتیما هستم، دانشجوی سال دوم رشته دندانپزشکی در دانشگاه دندانپزشکی نیویورک و ما الان در یک آزمایشگاه دندانپزشکی در طبقه 11 ساختمان دانشگاه هستیم که بخش زیادی از کارهای آزمایشگاهی و عملیمون رو در اینجا انجام میدیم. برای ادامه تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و یا حقوق شما باید اول یه مدرک 4 ساله دانشگاهی در رشته‌ای که دوست دارین بگیرین تا بعد مدرک کارشناسی ارشد رو در رشته مورد نظرتون دریافت کنین. برای دندانپزشکی اون 4 سال رو بعد از گذروندن کلاس‌های علمی مربوط به پزشکی و دندانپزشکی که در 2 سال آخر می‌خونین به اتمام می‌رسونین. من مثلا اقتصاد خوندم، اما سال سوم تصمیم گرفتم دندون پزشکی بخونم، چون دیدم علاقم به رشته پزشکی بیشتره. در ضمن این یکی از معدود رشته ها در زمینه بهداشت و درمان در آمریکاست که همواره خصوصی باقی مونده. این برای من خیلی مهم بود، چون میخوام در آینده صاحب کسب و کار خودم باشم.
My name is Brett Weatherington. I'm from San Diego, California.
من برت ودرینگتون هستم، از جنوب کالیفرنیا میام. همه ی عمرم رو اونجا زندگی کردم. وقتی برای تحصیل در دانشگاه نیویورک قبول شدم، پیش خودم فکر کردم چه فرصت خوبیه که زندگی پرهیجان شهری و 4 فصل سال رو از نزدیک تجربه کنم. برابر این دو تا چمدون برداشتم و از اونوری کشور پرواز کردم. اومدم اینور و سریع یه آپارتمان گرفتم. ولی الان انقدر دانشگاه وقت میگیره که اصلا فرصت نمی‌کنم به اون صورت چیز دیگه‌ای رو تجربه کنم. یعنی خیلی وقت آزاد نداریم. اینجا تعادل بین زندگی دانشجویی و تفریح توی نیویورک خیلی کار سختیه. اما من خوشبختانه دور و برم آدم‌های فوق‌العاده خوبی دارم و از یک سیستم حمایتی بی‌نظیر برخوردارم. سال پیش با تیلر آشنا شدم و الان با هم همخونه هستیم.
You have to have done a certain amount of courses relevant to science.
بعد از اینکه شما کلاس‌های پایه علوم رو در مرحله کارشناسی گذروندین، باید یک امتحان ورودی بدین که اسمش هست DAT و در واقع همش تئوری علومه. اگه این امتحان رو قبول شین، رفرنس‌های خوبی داشتین و مقاله خوبی هم نوشتین، اون وقت میتونین با دانشگاهی که برای ورود به اونها تقاضا کردین قرار مصاحبه بذارید. دانشگاه دندان پزشکی گرونترین دانشگاه در آمریکا محسوب میشه و با مخارج مسکن و شهریه دانشگاه سالی بیش از 100,000 دلار خرجشه. میزان بدهی ما بعد از اتمام تحصیل تقریبا 500,000 دلار برآورد میشه. در طول سال اول ما تقریبا مدام توی کلاس درسیمون 6 ساعت در هفته رو توی آزمایشگاه میگذرونیم.
کلاس‌های ما خیلی بزرگن و در هر کدوم معمولاً بین 300 تا 350 دانشجو وجود داره. تقریباً 40% دانشجوها خارجی هستند. الان داریم یه عملیات ترمیمی پیچیده انجام میدیم. در واقع کران دندون آماده میکنیم. حس همکاری در کلاس ما بالاست و همه به هم دیگه کمک میکنن. نهایتاً دانشکده دندون پزشکی همه ما رو برای امتحان بورد ملی آماده میکنه. هدفم اینه که تخصصم رو یا در ارتودنسی و یا در جراحی دهان و دندان بگیرم. معنیش اینه که بعد 2 تا 4 سال تحصیلی دیگه درس بخونم. اما احساس میکنم رشته قابل احترامیه که باعث میشه هم بتونم با آدمهای دیگه کمک کنم و هم خودم زندگی نسبتاً خوبی رو برای خودم بسازم. خوشبختانه شانس اینو داشتم که بورس تحصیلی نظامی دریافت کنم. بنابراین لازم نیست شهریه دانشگاه بپردازم، اما در عوض بعد از فارغ التحصیلی موظفم در نیروی دریایی آمریکا خدمت کنم. این رشته به اندازه کافی با خودش استرس میاره. بنابراین خیلی خوشحالم که دیگه نباید نگرانی اقتصادی هم داشته باشم. بعد از سال دوم باید یه امتحان بورد تئوری رو بگذرونیم تا بتونیم وارد سال سوم بشیم. امسال ما در قسمت درمونگاه هستیم و داریم خودمون رو برای انجام معاینات بالینی بیمارها آماده می‌کنیم. اگه این بخش رو قبول بشیم، اون وقت ما گواهی بورد سراسری آمریکا رو می‌گیریم.
من وقتی خودم با دوستام مقایسه می‌کنم که در رشته‌های دیگه تحصیل می‌کنن، احساس می‌کنم به اندازه ما راضی نیستن. ما واقعا اینجا رو دوست داریم. نیویورک برای همه آدم‌ها از هر جای دنیا که بیان شهر جذابیه. یه شهر خیلی جمع و جور و در این حال فوق‌العاده متنوع که میتونه برای همه حس خونه رو داشته باشه.
یکی از اولین مسائلی که برای دانشجوها به ویژه اونایی که از شهرها یا کشورهای دیگه به نیویورک میان مطرح میشه، موضوع مسکنه. بسیاری از دانشگاه‌ها خوابگاه‌های ویژه‌ای رو در اختیار دانشجوهاشون قرار میدن، اما گرفتن خوابگاه هم همیشه ساده یا ارزون نیست و گاهی باید برای اون در نوبت منتظر موند. بنابراین بسیاری از دانشجوها یا به طور خصوصی اتاق اجاره میکنن و یا با دانشجوهای دیگه به طور گروهی در محله‌های دورتر در شهرهای هومه آپارتمان میگیرن. با چند تا از دانشجوهای دانشگاه FIT یا همون انستیتوی مد صحبت کردیم و موفق شدیم باهاشون به خوابگاهشون بریم و ببینیم که شرایط زندگی توی خوابگاه چجوریه.
in my dorm room in Alumni Hall on 210 West 27th Street.
من در حال حاضر با هم اتاقی هم وندی و علی در اتاق دانشجویی‌ام در انستیتوی تکنولوژی مد توی خیابون 27 منهتن هستیم. خیلی خوشحالیم که این اتاق‌ها رو داریم به جای اتاق‌های دیگه‌ای که پایین همین خیابون برامون جور شده بود. چون ما در FIT یه خوابگاه دیگه هم داریم به اسم ناگلر هال که در واقع یه خوابگاه دخترانه است و در اونجا هر سه نفر یه اتاق رو با هم تقسیم می‌کنن. اما ما در اینجا هر چهار نفر یه آپارتمان دو اتاق خوابه رو با هم تقسیم میکنیم و مهمتر از همه این که آشپزخونه خودمون رو داریم و میتونیم هر وقت که دوست داریم برای خودمون غذا درست کنیم.
من علی هستم و از تگزاس میام. یه ماه پیش با این بچه ها همخونه شدم. خیلی به مد علاقه دارم و این هم بهترین مدرسه مد آمریکاست. بنابراین تقاضا کردم و وارد شدم. اومدن به اینجا از اون سر آمریکا برای من قدم بزرگی بود، ولی تا حالا که خیلی راضیم.
من از لانگ آیلند میام که در یه ساعتی اینجا واقع شده. اسمم وندیه. برای گرفتن این آپارتمان ها باید توی نوبت میبودیم، چون که تعداد آپارتمان های بزرگ مثل این خیلی محدوده. من به محض اینکه نامه قبولیم از دانشگاه اومد سریع رفتم آنلاین و اسمم رو توی نوبت گذاشتم و تا صبح بیدار موندم تا ببینم بالاخره جا به هم میدن یا نه.
ما نفری $1,500 در ماه برای اینجا داریم میدیم که به نظر خیلی زیاد میاد، ولی نباید یادمون بره که در یکی از بهترین محله های شهر نیویورک داریم زندگی میکنیم. بین زندگی در خوابگاه و آپارتمان های معمولی چند تا فرق اصلی وجود داره. مهمترینش مقررات رفت و آمده. هیچ کس حق نداره همین جوری با خودش مهمون بیاره، مگر اینکه از چند روز قبل اسم و رسم اون رو به دفتر اطلاع داده باشه. در اینجا دربون 24 ساعته داریم که خیلی حس امنیت خوبی بهمون میده. در کور خیلی اینجا رو دوست داریم. گاهی احساس میکنم باید خودمون رو ویشگون بگیریم تا ببینیم توی خوابیم یا بیدار.
درس خوندن در شهری مثل نیویورک خیلی پرخرجه، چون نیویورک شهر گرونیه و خیلی از دانشجوها مجبورن به خاطر شهریای سنگین و مخارج خورد و خوراک و زندگی و کتابا در کنار درس کار بکنن.
از کار در رستوران و بار و کافتریا گرفته تا پرستاری و کار توی فروشگاه و انواع کارهای دیگه. البته این شرایط برای دانشجوهای بین المللی فرق داره. اونا در صورتی که نوع ویزاشون اجازه بده میتونن به طور نیمه وقت در آمریکا کار کنن. اکثر دانشجوهای خارجی با ویزای F1 وارد کشور شدن که یه ویزای غیر مهاجرتی محسوب میشه. این دانشجوها میتونن تحت شرایط خاص و مقررات پیچیده‌ای در کشور کار کنن. با این حال اداره مهاجرت آمریکا اکیداً تأکید میکنه که دانشجوهای خارجی قبل از انجام هر کاری با بخش دانشجوی اداره مهاجرت تماس بگیرن و اطمینان حاصل کنن کاری که میکنن غیر قانونی نیست. به مراسم فارغ التحصیلی دانشجوهای کالج نیو روشل در نیویورک اومدیم. بعضی از دانشجوها از کشورهای دیگه به اینجا اومدن. در آمریکا تقریباً 800,000 دانشجوی خارجی مشغول به تحصیلن. بسیاری از اونها علاقه‌مندن بعد از پایان تحصیل به کشورهای خودشون برگردن. سینتیا آساره از گانا میگه من تصمیم گرفتم برای تحصیل در رشته کارشناسی مدیریت به اینجا بیام و بعد به کشورم برگردم و در اونجا شاید یه شغل دولتی بگیرم و به کشورم کمک کنم. ولی بعضیا هم دوست دارن تو آمریکا بمونن. برای بسیاری از دانشجوهای خارجی آغاز زندگی حرفه‌ای در آمریکا علارغم رشد اقتصادی کشور امر ساده‌ای نیست. فیلیپ پرس مدیر یک شرکت کاریابی میگه چالش های یک متقاضی خارجی پیدا کردن شرکتیه که بخواد حامی اون بشه و او رو برای مدتی که ویزا داره استخدام کنه. معمولاً اگر دانشجوهای خارجی نتونن حامی کاری پیدا کنن مجبورن کشور رو ترک کنن. اما روی هم رفته به گفته دیوید سمیث نماینده شرکت مشاوره مدیریت اکسنشر، شرایط برای فارغ التحصیلان سال 2014 در سراسر کشور نسبت به گذشته بهتره و امسال علائم بهبود در زمینه کار برای این گروه در آمریکا بیشتره. به گفته یه شرکت اکسنشر 80% دانشجوهایی که فارغ التحصیل میشن انتظار دارن که بتونن در رشته مورد نظر خودشون کارآموزی ببینن، اما بعد از یکی دو سال فقط نیمی از اونها موفق به دریافت دوره کارآموزی میشن. ملودی صفوی، صدای آمریکا، نیویورک.